آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از تماشاخانه منشور هنر میشنوید. مرداد ماه 95، نمایش تصویر دختری در آینه و کارگردان این اثر آقای علی جعفری.
سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
برای شروع کم از روند شکل‌گیری نمایشتون برام بگید، حالا انتخاب متن و شروع تمرین ها.
این متن خب من 4-5 سال پیش بود که خونده بودم و خب متنیه که فکر می‌کنم توی دنیا شناخته شده است و آدم‌های زیادی خوندن، کار کردن، بردن روی صحنه، ازش اقتباس شده، فیلم درست شده. و ولی وقتی زمانی که من داشتم میخوندم یک سری تصاویر توی این نمایش میدیدم که همیشه دوست داشتم که یه روزی بتونم اون تصاویرم رو روی صحنه بتونم پیاده بکنم و حالا پس از اینکه کارهای دیگه‌ای بردم روی صحنه و یک تجربه کسب کردم، احساس کردم که الان وقتش که میتونم وارد یک چالش بزرگ بشم. متنی که همه خوندن، ذهنیت دارن و حالا با تحلیل خودم، با نگرش خودم بیام ببرم روی صحنه و به قول بزرگی استاد حمید سمندریان میگفت یک متنی که بارها کار شده ضرورت اجرای دو مرتبه‌اش چیه، پس باید یک نگاه جدید به اون داشته باشیم و بخوایم حرف جدید رو بزنیم و زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. و این شد که ما در روند تمرینات شروع کردیم به کار کردن و در روند تمرینات احساس کردیم که میتونیم سری تغییرات بدیم و به صورت کارگاهی ما کار کردیم و طراحی صحنه‌مون، طراحی لباسمون، میزانسنامون و همه چیزهایی که الان توی اجرا میبینید رفته رفته شکل پیدا کرد و بر اساس یک ایده اصلی ما ایده اصلی که گروه اجرایی داشت با خط فکری نویسنده همسو کردیم که رسیدیم به یک دیالوگ که آدمهایی که ماشینی رفتار میکنن و مجازی زندگی میکنن. حالا این مجازی زندگی کردن گذشته اون آدم هاست، رویاهاشونه، خیالاتشونه، آرزوهاشونه و به شدت از زمان حالشون فراری هن و دنبال یک بهشت برین میگردن که این تو اکثر کارهای تنسی ویلیامز هست و ما هم دیدیم که خب تو شرط فعلی خودمونم آدم ها همیشه دنبال رویا هن، دنبال یک بهشت برین هن و از زمان حالشون همیشه گریزون. حالا فرق نمی کنه در چه منطقه زندگی میکنن، در چه سطح طبقاتی زندگی میکنن و حالا ما خواستیم این نگاه رو یه خورده توی طراحی صحنه‌مون تحلیلمون ببریم، توی لباسمون ببریم و یه خورده شاید یه جایشو بولتر بکنیم برای تماشاگر و ایجاد سوال بشه و در نهایت این چیزی شد که الان می‌بینید.
خب آقای جعفری، در واقع نمایش تصویر دختری در آینه اقتباسی از نمایش باغ وحش شیشه‌ای، حالا خودتون لفظ بازآفرینی رو براش در نظر گرفته بودید. من دوستام که راجع به این لفظی که حالا توی تبلیغتون استفاده کردین برام یکم توضیح بدین و اینکه شما از چه منظری به این نمایشنامه نگاه کردید.
وقتی که ما در روند تمرینات داشتیم روی متن کار میکردیم، احساس کردیم که لازمه که یک سری تغییرات بدیم و یک مابعضاهایی بذاریم. برای همین وقتی این تغییرات ایجاد کردیم، از اونجایی هم که میخواستیم متعهد باشیم به نویسنده، داشتم دنبال این میگشتم که این تغییراتی که الان توی متن ایجاد شده اسمشو چی میشه گذاشت؟ اقتباس، بازنویسیه، چه میدونم، واژه‌های مختلف. که حالا توی اینترنت سرچی کردم و از یه سری اساتید پرسیدم، رسیدم به یک واژه، به واژه بازآفرینی. یعنی شما یک متنی موجوده، ایده اصلی همون ایده اصلی، خط سیر داستان همونه، ولی شما میاد با توجه به نگرشتون یه چیزایی حذف می‌کنید و یک چیزهایی بهش اضافه می‌کنید و متن رو دوباره زنده می‌کنید و حالا با اون خلاقیتی که خود گروه اجرایی روی متن ارائه داده تبدیل میشه که به بازآفریده شدن. و بهترین واژه‌ای که میتونستیم انتخاب بکنیم برای این منظور بازآفرینی بود.
یکم برامون راجع به سبک و شیبه اجراییتون توضیح بدید.
عرضم به خدمت شما این که من همیشه خودم سعی کردم که متنی که کار میشه، حالا یک سری پیشنهادهای اجرایی خود نویسنده توی متن داره، ولی دوست دارم همیشه تحلیلمو توی میزانسنم، توی طراحی صحنه و توی طراحی لباسم و نورم نشون بده و کار ما هم یه خورده به سمت سورئال و حتی به سمت اکسپرسیونیسم نزدیک شده که اصلا خود متن باغ وحش شیشه‌ای اکسپرسیونیسمی هست و عرضم به خدمتتون این که ولی بازی ها، لحظات، همه یک چیز رئالی هست، ولی من دوست دارم تحلیل وقتی مخاطب میاد نگاه میکنه بتونه راحت بی پرده تر با داستان ارتباط برقرار کنه، با شخصیت ها ارتباط برقرار کنه و براش سوال ایجاد بشه که چرا طراحی صحنه شون این شکلی بود، چرا میزشون این شکلی بود، چرا لباساشون این شکلی بود. حالا یا به جواب میرسه یا نمیرسه، ولی باعث میشه بهش فکر بکنه و بپرسه، حتی جویا بشه و حتی شاید بیخیالش بشه و بگه خب من که متوجه نشدم، و این باعث میشه که شما تماشاگر رو به یک چالش بکشونی و نذاری که وقت از اینکه کار تموم شد مخاطبم تموم بشه و وارد مسائل روزمرهش بشه، حداقل برای چه میدونم دقایقی بتونه فکر بکنه و سوال بکنه چرا اینجا اینجوری بود، چرا این شکلی بود، این چی رو میخواست نشون بده، آیا تونسته بود نشون بده یا نه. این فکر کنم یه چالش سوال برانگیز خوب میتونه برای تماشاگر و گروه اجرایی باشه.
آقای جعفری، یکی از ایده های کارتون استفاده از تیکه های فیلم های معروف بود. من خواستم راجع به این ایدهتون برام توضیح بدیم و اینکه حالا این قسمت هایی که انتخاب کرده بودین از فیلم ها چه ویژگی های مشترکی با هم داشتن.
عرضم به خدمت شما این که سینما از همون بدو تولدش تا به حال همیشه جذاب بوده، همیشه شکوهمند بوده و آدم ها همیشه آن چیزی رو که نمیتونستن در زندگیشون به دست بیارن میرن توی سالن سینما میشینن و برای لحظاتی از اون روزمرگی خلاص میشن و اون آرزوهای از دست رفتشون رو توی سینما میتونن دنبال بکنن، حالا در ژانرهای مختلف و اون هیجاناتی که توی زندگی روزمره ممکنه نداشته باشه ولی برای دقایقی، لحظاتی، ساعاتی توی سینما تجربه کنن. و با توجه به اینکه خود مت این فضا رو داشت که بشه ازش استفاده کرد و منم احساس کردم که میتونم بسیاری از تیکای فیلم‌های کلاسیک که خب مردم ممکنه دیده باشن و ازش خاطرات خوب داشته باشن و احساس کردم توی کار میشه گنجوند و انتخاب کردم و هر فیلمی هم به هر سکانسی و هر صحنه‌ای هم که انتخاب کردم به لحاظ کنش دراماتیک ربط به صحنه نمایش داره و یا تضاد داره با اون صحنه رو انتخاب کردم، گذاشتم کنار همدیگه و در نهایت به یک مفهوم کلی‌تر بتونیم برسیم.
شما خودتون در حالا گفتای قبلتون راجع به لباس و طراحی صحنه کم صحبت کردیم، ممنون میشم کم بیشتر راجبش توضیح بدیم، به چه سبکی کار کردین طراحی صحنه رو به خصوص؟
عرضم به خدمتتون این که ما با توجه به اینکه یه دیالوگ داره اول نمایشنامه باغ وحشیشه‌ای که میگه آدم‌هایی که چشمشون روی حقیقت وستن و مثل آدم های نابینا زندگی میکنن و همش در خیال دارن زندگی میکنن، چون آدم های نابینا همه چیزو به زیبایی، چون که نمیتونن در واقعیت ببینن، به زیبایی هرچه تمامتر در ذهن خودشون تجسم میکنن و این آدم ها هم این شکلی هن. و طراح صحنه ما هم از این دیالوگ وام گرفت و سعی کرد به سمتی بره که این آدم ها رو تو این فضا نشون بده، آدم هایی که اکسسوارون به سمت وسایل نوشتاری آدم‌های نابینا رفت و اکسسواری که داریم همه مربوط میشه به این آدم‌ها و این یه جوری داره نشون میده بولترش بکنه که این آدم‌ها در حقیقت چشم خودشون روی حقیقت هستن، در کنار هم هستن ولی در کنار هم نیستن و سعی میکنن برن دنبال دنیای خودشون و دنیاشون اونجوری که دوست دارن تجسم کنن. در مورد لباس هم به همین شکل، اونم با توجه به همون دیالوگی که عرض کردم، آدمایی که ماشینی رفتار میکنن، یک سری آدم که از صبح تا شب یه کار روتین دارن انجام میدن، مثل یک آدمایی که توی کارخونه دارن کار میکنن و یک لباسی مثل هم میپوشن و از صبح تا شب مشخص ساعت 6 بیان کارت بزنن، چه میدونم تا 12 برن نهار بخورن، یک زندگی کاملا ماشینی. و ما خواستیم یه خورده این بولتر باشه ولی لحظات و کنش‌های صحنه همه چی بازیا کاملا رئاله و خواستیم این دوتا رو در کنار هم دیگه بتونیم مچ بکنیم و مخاطب به یک چالش سوال برسه.
آقای جعفری ممنون از حضورتون. به عنوان حرف پایانی
خواهش میکنم، فقط حرف پایانی اینه که بیان نمایش ما رو ببینن. ما حدود یک 9 ماهی هستش که روی متن کار کردیم، متن سختی بوده، چالش برانگیز بوده، اساتید آدم‌های مختلفی روش کار کردن، ما هم تمام تلاشمون رو کردیم یک کار شریفی ببریم روی صحنه. درسته حالا سالونی که داریم میریم اجرا خیلی کوچیکه، خیلی تب و تاب سالن‌های بزرگ تهران رو نداره، ولی کاری به نظرم تا به حال تماشاگرایی که اومدن رضایت داشتن و تونسته نمره قبولی بگیره و بیان کار ما رو ببینن و میتونن اون موقع در مورد حرفایی که من زدم مقایسه بکنن که آیا حرفایی که زدم درست بوده یا نه. و غیر از اون نمایشنامه‌ای که انقدر قویه، انقدر خوبه که آدم از یک بار دیدنش هم سیر نمیشه. من خودم پارسال 3 مرتبه این متن اجرا رفتم، دیدم اجراهای مختلف، دیدهای مختلف، نگرش‌های مختلف، و می‌خواستم ببینم چه حرف جدید برای گفتن دارم. امیدوارم بیان کار ما رو ببینن و لذت ببرن.
ممنون از شما.
خواهش میکنم.
دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش تصویر دختری در آینه رو شنیدید. از همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزارم.